د امریکا غاګ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم مذاکرات آتش بس در غزه را روز دوشنبه در واشنگتن آغاز خواهد کرد. رهبران آمریکا و اسرائیل در این دیدار شرایط در غزه، گروگان‌ها و مقابله با ایران و برخی از مسائل منطقه‌ای را به بحث خواهند گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های 25% بالای تمامی کالاهای وارداتی از مکزیکو و کانادا و 10% بالای کالاهای وارداتی از چین را وضع می‌شود. و سازمان امداد مردم ناروی در بیانیه‌ای از تعلیق تمامی فعالیت‌های ماین‌پاکی در افغانستان و 11 کشور دیگر که توسط ایالات متحده تمویل می‌شود خبر داد.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه است، دوم ماه فوریه سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعرفه ها را بر واردات از کانادا، مکزیکو و چین به ایالات متحده از روز اول ماه فوریه وضع کرد. این تعرفه ها بخشی از پلان او برای آنچه او تقویت اقتصاد ایالات متحده خوانده است می باشد. شرح گزارش فرناندز جان خبرنگار صدای آمریکا را از نیویورک همکارم لیرا رزبه به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با ایالات متحده توسط شرکای بین‌المللی رفتار غیرعادلانه صورت میگیرد و او آماده است تا از قدرت کامل اقتصاد این کشور برای تغییر آن استفاده کند.
تعرفه‌ها کشور ما را ثروتمندتر خواهد ساخت.
رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که علیه هر کشوری که خواسته های او را چه در عرصه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی یا قاچاق مواد مخدر و یا کاهش عدم تعادل در تجارت ایالات متحده رد کند با مالیات سنگین مواجه خواهد شد. اقتصاددان ها در مورد اینکه این تعرفه ها چه تأثیری را بر اقتصاد ایالات متحده و مشتریان دارند نظریه مختلف ارائه کردند.
یک استراتژی تعرفه می تواند طور انفاذ گردد که هزینه آن تا حد زیادی در خارج از کشور باشد.
جیمز گالبراید اقتصاددان می گوید که تعرفه های ترامپ می تواند باعث بازگشت مشاغل به صنایع در ایالات متحده گردد. با افزایش قیمت تولیدات خارجی، هدف کاهش و وابستگی به واردات و تقویت تولیدات داخلی است.
در طول مدت این تعرفه ها باعث عدم اطمینان بیشتر میگردد. از نظر تجارت هیچ مالک تجارتی نمیخواد در کشور سرمایه گذاری کند که با تعرفه ها حال و یا در آینده مواجه شود.
ترامپ در اولین روز کارش ابراز داشت که در مورد انفاذ 25% تعرفه بر کالاها از مکزیکو و کانادا از تاریخ اول ماه فوریه فکر میکند. در ختم این هفته وای تهدید کرد که تعرفه مشابهی را بر کلمبیا نیز وضع خواهد کرد، ولی بعد از این نظریه عقب نشینی نمود. منتقدین هشدار میدهند که این نوع تعرفه ها یک تأثیر سریع بر خانواده ها و مالکین تجارت ها خواهد داشت. آنها میگویند که هزینه تعرفه ها بر کالاهای مانند البسه، مواد غذایی و قهوه به مشتریان انتقال مییابد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در واکنش به این تعرفه ها گفت که کشورش با آن پاسخ خواهد داد. او در رسانه‌های اجتماعی ابراز داشت که کانادا میکوشد تا از این تعرفه ها جلوگیری کند، اما اگر ایالات متحده با این تصمیم پیش برود، کانادا با پاسخ قوی و فوری برای آن آماده است. در حالی که تهدید انفاذ تعرفه‌ها بر مکزیکو، چین و کانادا حال نزدیک می‌شود، آمریکایی‌ها برای تأثیرات احتمالی آن بر مشاغل خود، تجارت‌ها و قیم کالاها آمادگی می‌گیرند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سفرش به واشنگتن و ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده می شود، حماس گروگان اسرائیلی به شمول ورز مسئلت یک شهروند دارای تابعیت آمریکایی را که از حدود 16 ماه به این طرف در اسارت بودند آزاد کرد. انتظار می رود که مرحله دوم آتش بس در غزه شامل اجندای این ملاقات باشد که قرار است روز سه‌شنبه صورت گیرد. گزارش صدای آمریکا را همکارم فوزی احسان به توجه می رساند.
سیگل 65 ساله، یک امریکایی دارای تابعیت دوگانه امریکایی اسرائیلی، یکی از سه گروگانی بود که به روز شنبه بعد از سپری کردن 16 ماه در اسارت حماس آزاد شد. او و خانمش اویوا به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 از خانهشان از کفر عزه اسیر شدند و توسط مادر خودشان به غزه انتقال شدند. اویوا در ماه نوامبر سال 2023 آزاد شد و به طور خستگی ناپذیر برای رهایی شوهرش فعالیت کرد. سیگل که لاغر و رنگ پریده به نظر می رسد، هنگام دیدار با خانوادش دریافت که پسرش هنوز زنده است. دو تبعه دیگر امریکایی هنوز در اسارت هستند و مرگ 4 تن دیگر تایید شده است. همچنان اوفر کاندرون فرانسوی اسرائیلی و یاردن بیاس اسرائیلی از جمله آزاد شدگانند. با عنوان بخشی از آتش بس، اسرائیل 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. مرحله نخست آتش بس تنها یک روز قبل از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ اجرایی شد و برخی از تحلیلگران و اسرائیلی ها می گویند رئیس جمهور ترامپ مسئولیت دارد برای اجرای این آتش بس بر حماس و اسرائیل فشار وارد کند. نتانیاهو می گوید او ترامپ را یک دوست عالی می داند.
من باور دارم که در همکاری با هم ما اتحاد اسرائیل و ایالات متحده را بیشتر ارتقا خواهیم داد. من مطمئن هستم که شکست محور تروری ایران را تکمیل خواهیم کرد و عصر جدید از رفاه و صلح در منطقه خود رقم خواهیم زد.
مرحله دوم مذاکرات در مورد آتش بس با حماس در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو منحیث اولین رهبر خارجی با دونالد ترامپ در قصر سفید دیدار می‌کند. با این حال نتانیاهو در مورد اقدام بعدی تردید دارد.
تنها کسی که میتواند واقعا نتانیاهو را به ادامه این معامله وادارد رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ خودش است.
برای فلسطینی ها در غزه اولویت بازسازی غزه است و دونالد ترامپ گفته است امکان دارد مصر و اردن بیش از 1 میلیون فلسطینی را پناه دهد، چیزی که اردن و مصر و فلسطینی ها رد کردند.
رئیس جمهور موقت سوریه اولین سفر خارجیش را از زمان به دست گرفتن تصدی حکومت در این کشور به سفرش به عربستان سعودی آغاز کرد. این سفر احتمالاً تلاشی برای نشان دادن تغییر رویکرد دمشق از ایران به عنوان متحد عمده منطقه‌ای به آن کشور دیگر رقیب ایران است. احمد الشرع که زمانی همدست القاعده بود، امروز یک شنبه همراه با وزیر خارجه کشورش به ریاض سفر کرد. عربستان سعودی در میان کشورهایی بود که پول به گروه‌های شورشی مخالف بشار اسد رئیس جمهوری پیش فراهم میکرد که تلاش به براندازی بشار اسد بعد از اعتراضات قیام‌های عرب سال 2011 و سرکوبی خونین آن داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که شامل نکردن کشورش در مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه در مورد جنگ اوکراین به گفته او بسیار خطرناک خواهد بود و خواستار بحث‌های بیشتر بین کیف و واشنگتن جهت تدوین طرحی برای آتش بس شد. زلنسکی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که روسیه نمی‌خواهد در مذاکرات آتش بس دخیل شود یا در مورد هر نوع امتیازات بحث کند، زیرا کرملین آن را به عنوان باخت در زمانی که سربازانش در میدان جنگ دست بالا دارند تفسیر می کند. او گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می تواند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با تهدید تحریم علیه سیستم انرژی و بانکی روسیه و همچنان حمایت دوامدار از اردوی اوکراین به میز مذاکره بیاورد. عضویت در ناتو یک آرزوی دیرینه برای کیف و هنوز هم انتخاب اصلی زلنسکی است، اما مسکو با آن قاطعانه مخالف است. با وجودی که حکومت به رهبری دونالد ترامپ برای کشانیدن جناح‌های درگیر جنگ اوکراین و روسیه به میز مذاکرات کار می‌کنند، نیروهای روسی طوری که قبلا اشاره شد و حملات خود بر مواضع اوکراین ادامه داده است. در حالی که اوکراین برای مذاکرات ابراز آمادگی کرده است، تحلیلگران شواهد اندکی را مشاهده می‌کنند که نشان می‌دهد مسکو برای ختم این جنگ آماده است. صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است. روی زمانی آن را به توجه می‌رساند.
زمانی که دونالد ترامپ در 20 جنوری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد، ولادیمیر پوتین در اولین فرصت به او این مقام را تبریک گفت. بسیاری ها فکر می کردند که این اقدام ممکن راه را برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین در پی داشته باشد. اما در حالی که نیروهای روسی به محاصره خود ادامه دادند، ولادیمیر پوتین اوکراینی ها را متهم می کنند که نمی خواهند مذاکره کنند. پوتین همچنان این سوال را مطرح کرده است که آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اختیار قانونی امضای یک قرارداد صلح را دارد یا نه.
امکان مذاکره با هر کسی وجود دارد، اما به دلیل عدم مشروعیت زلنسکی او حق ندارد چیزی را امضا کند.
دوره ریاست جمهوری زلنسکی سال گذشته رسماً به پایان رسید، اما بر اساس حکومت نظامی که در پی تهاجم تمام عیار روسیه اعلام شد، به این پست خود ادامه داده است. پوتین ادعا می کند که این امر زلنسکی را به یک رهبر غیر مشروع تبدیل می کند. اتهامی که از سوی رهبری اوکراین رد شده و شمار این را تلاش از سوی پوتین برای جلوگیری از مذاکرات صلح می خوانند. از سوی هم شماری از آگاهان به این باور هستند که پوتین به چندین دلیل برای مذاکره عجله نمی کند.
یکی از دلایل عمده این است که روسیه همچنان شاهد دستاوردهای خوبی در میدان جنگ است و من فکر می کنم پوتین و جنرالان او فکر می کنند که دستاوردهای میدان جنگ در نهایت به نفع آنها خواهد انجامید.
همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار تاکید کرده است که او مایل به پرداخت مخارج دفاعی اوکراین نیست. به نظر می رسد رهبران واشنگتن و مسکو متوجه این هستند که رئیس جمهور ترامپ گفته است که او در 100 روز اول کاریش به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان می دهد. پوتین گفته است که آماده است تا هیئت را برای مذاکره معزف کند. با تعداد تلفاتی که به چند صد هزار نفر می رسد و وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم ها، بسیاری از روس ها خواهان ختم جنگ هستند. اما کرملین از موقف خود مبنی بر عدم شمولیت اوکراین در پیمان ناتو عقب نشینی نمی کند.
اصلی ترین چیز برای مسکو این است که اوکراین به هیچ وجه از سوی ناتو پذیرفته نشود و از غرب حمایت نظامی دریافت نکند.
ساکنان مسکو برای توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده انتظارات متفاوت دارند. ما هویت آنها را به دلیل نگرانی های امنیتی حفظ داشته ایم، زیرا روسیه کسانی را که با رسانه های غربی صحبت می کنند سرکوب می کند.
همه چیز مربوط رئیس جمهور ما می شود، اما من در مورد محاسبه تصمیمات او مطمئن نیستم. ما امیدواریم که اوکراین کم از کم از نظر سیاسی همه چیز بهبود یابد.
رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر روسیه این جنگ به گفته ترامپ مسخره را پایان ندهد، با تحریم‌های جدید آمریکا روبرو خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست که برای پایانی این جنگ چگونه و از کجا باید کار آغاز شود. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
سال روان جشن صد در تاجیکستان به شکل خاص برگزار شد و گزارش و مصاحبه با یک مقام ملل متحد در امور پناهجویان بعد از یک وقفه کوتاه نشر می شود. با ما همراه باشید. بازداشت و اخراج افغان‌های پناهجو در پاکستان همچنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر ده‌ها خانواده افغان از سوی پلیس پاکستان به خاطر نداشتن اسناد اقامتی قانونی در آن کشور توقیف شدند. برای کسب معلومات تازه از این و رویدادهای مربوط به آن با مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در پشاور صحبت می‌کنیم که در برنامه با ماست. مسکا سلام، تازه‌ترین خبر از وضعیت افغان‌های که توقیف شده در پاکستان اخیراً چی است و چقدر این توقیف‌ها شدت یافته؟ مقامات پاکستانی و افغان‌ها چی میگن؟
بازداشت ها و اخراج پناهجویان افغان در پاکستان وقت ناوقت دوام داشته و از آغاز سال 2025 تا این دم گسترش یافته که اکنون هم بازداشت و به افغانستان اخراج میگردد. اگرچه مار دقیق آن معلوم نیست، ولی در هفته اول سال 2025 کمیشنری اسلام آباد گفته بود که 183 تن را اخراج کرده و از آن زمان تا این دم بر اساس گزارش های وزارت مهاجرین طالبان دیده می شود که صدها تن دیگر از پاکستان اخراج گردیده. ولی نگران کننده تر از این موضوع دستورالعمل تازه پاکستان می باشد که در برابر تمام پناهجویان افغان که در اسلام آباد و راولپندی زندگی می کنند می گویند که باید در دو ماه خارج شوند از این دو شهر، که البته این موضوع خیلی نگران کننده می باشه و یک چالش بزرگی به پناهجویان افغان است. تعداد زیادی از پناهجویان افغان میگن که در آنجا زندگی میکنن و وظیفه دارن و تحصیل میکنن، همچنان کاروبار دارن، نمیتونن که در دو ماه به یک شهر دیگر کوچ کنن یا خارج گردن. و البته در این رابطه یونسیار هم گفته که با حکومت پاکستان در تماس است تا این مسئله را از سر گرفته شود و در این حصه نرمی صورت بگیرد. از سوی دیگر کسانی که در پاکستان از سالهای سال زندگی کرده و حتی با شهروندان پاکستانی ازدواج کرده میگویند که تاکنون نتوانستند تابعیت یا شهروندی این کشور را به دست بیاورند. حتی آنها برنده قضای خود شده با وجود آن هم در نتوانستند که تابعیت یا شهروندی را به دست بیاورند. و یک مقام از دفتر نادرا گفته که برای این کار اگر یک تبع خارجی با شهروند پاکستانی ازدواج میکند، باید برای این کار نگاهنامه خود را، اسناد هویتی خود و والدینش را به این دفتر ارائه کند تا اینکه روند به دست آوردن شهروندی آغاز گردد. ولی تا این گونه ندیدیم که کدام افغان تابعیت را به دست آورده باشد.
تشکر از مسکا صافی با جزئیات بیشتر از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان. کریسن پک، رئیس مرکز خدمات اجتماعی لوتران در واشنگتن دی سی، میگوید تمویل برنامه‌های اسکان مجدد این نهاد به دلیل تعلیق برنامه پناهندگی به آمریکا از سوی رئیس جمهور ترامپ قطع شده و پناهندگان تازه وارد، دارندگان اقامت موقت بشردوستانه و حتی کسانی که درخواست پناهندگیشان در جریان است، از این به بعد در معرض دیپورت یا اخراج از آمریکا قرار دارند. خانم پک افزود نهاد آنان به خدمات حقوقی و قانونی و مشورت دهی به پناهندگان تازه وارد همچنان ادامه می دهد. کریسن پک نخست در مورد چگونگی عملی تعلیق برنامه پناهندگی به آمریکا از سوی رئیس جمهور ترامپ و تأثیر آن بر پناهجویان افغان در صحبت با همکارم ژیلانوری چنین پاسخ داد.
ما نگران هستیم که با تعلیق در آوردن برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا روی هزاران نفری که با حوصله مندی برای حفظ جانشان و فرار از خطر از طریق برنامه پناهجویی آمریکا برای ورود به ایالات متحده منتظر هستند، تأثیر منفی می‌گذارد. ما تا 4 سال گذشته برای حدود 10,000 پناهنده در ساحه واشنگتن دی سی خدمات ارائه کردیم که بیشتر آنها متحدین افغان ما بودند که با ماموریت آمریکا در افغانستان کار کردند و زندگی خود را در خطر افکنده بودند. ما با بسیاری از کسانی که کار میکنیم انتظار دارند که با خانواده هایشان ملحق شوند. با تعلیق برنامه پناهندگی آمریکا این کار ممکن نیست. به همین خاطر اعضای خانواده ها جدا میمانند و عزیزانشان در جاهای ناامن به سر میبرند. ما همچنان در مورد راهنمودی که جمعه گذشته از وزارت خارجه در ارتباط با تمویل برنامه اسکان مجدد این وزارت دریافت کردیم، عمیقا نگران هستیم. و ما هدایت داده شده است که برنامه های کمک و اسکان مجدد به پناهندگان را که وارد آمریکا شدند قطع کنیم. ما در ماه اکتبر از 400 پناهنده پذیرایی کردیم و توقع داشتیم که آنان را در قسمت مجدد در جامعه کمک کنیم، برایشان کار پیدا کنیم تا خودکفا شوند. این کمک ها شامل خانه، مواد غذایی و دسترسی به امتیازات عامه و کاریابی می شود. به همین خاطر ما بسیار از عدم مسئولیت غذایی و آواره شدن این افراد نگران هستیم که اخیرا آمدند و از این به بعد مستحق خدمات پولی و امتیازات وزارت خارجه نمی شوند.
فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ بر وضعیت افغانهایی که اخیراً به ایالات متحده آمدند چی تاثیر خواهد گذاشت و در کل بر افغانهایی که بعد از سقوط کابل به آمریکا آمدند چی معنی دارد؟
After the fall of Kabul,
پس از سقوط کابل، نهاد ما به تناسب دیگر نهادهای خیریه از شمار بیشتر از افغانها در شرق امریکا استقبال کرده است و آنها در جوامع اطراف واشنگتن دی سی زندگی می کنند. ما شماری از متحدین افغان را که با امریکایی ها کار کردند در اداره خود استخدام کردیم و بیشتر آنها تا چند سال گذشته آمدند. برخی از خانواده ها که در آن زمان نیامده بودند از هم جدا شدند. آنها کسانی هستند که در امن نیستند و برای مدت طولانی برای ملحق شدن با عزیزانشان انتظار کشیدند و بعد از این فرمان دیگر واجد شرایط نیستند، به خاطر که خدمات ما بعد از این نمیتواند برای کسانی که تازه رسیدند خدمات ارائه دهند. خب اگر کسی تا 3 ماه گذشته به آمریکا رسیده باشد، ما به سطح قبلی برای آنها خدمات ارائه کرده نمیتوانیم و در عوض باید خدمات خود را به خاطر متوقف شدن بودجه وزارت خارجه برای پیش برده برنامه پناهندگان قطع میکنیم.
افغانهایی که در ایالات متحده کیسای اقامت موقتی دارن و یا کسایی که کیسای پناهندگیشان هنوز قبول نشده، انتظار چی چیز داشته باشن؟
Yeah, that's another concern. So there was an executive order.
این یک نگرانی دیگری است که به خاطر فرمان اجرایی در ارتباط به تعلیق برنامه پناهندگی داریم و وضعیت افراد دارنده اقامت موقت بشردوستانه را پرسش برانگیز ساخته است. می‌دانید که آمریکا از کسانی که احساس امنیت نمی‌کنند استقبال می‌کند، به شمول کیوبایی‌ها، مردم هایتی، نیکاراگوا، ونزوئلا، اوکراین و افغان‌ها طی سال‌های اخیر با اقامت موقت بشردوستانه داخل خاک آمریکا شدند و طوری که اقامت موقت بشردوستانه اقامت دائمی نیست، ما از طریق بخش خدمات حقوقی ما با آنها کمک میکنیم تا برای اقامت دائمی درخواست دهند. اما هفته گذشته فهمیدیم که اقامت موقت نوع اقامتی نیست که مردم را از اخراج شدن محفوظ بدارد. اگر شما دارنده اقامت موقت بشردوستانه هستید یا هم درخواست پناهجویی ندارید یا هر نوع درخواست دیگری ندارید، در معرض برگشتاندن به کشورتان قرار دارید که واقعا برای ما نگران کننده است. ما یک تیم رسیدگی به مسائل قانونی و حقوقی داریم و برای کسانی که برگشت به کشورهایشان خطرناک است، در مطابقت با قوانین مهاجرت روی پیدا کردن راه‌های حل کار می‌کنیم که آنها بتوانند به طور قانونی در آمریکا بمانند.
شما در مورد دیپورت یا برگشتاندن افغان ها از ایالات متحده نظر به فرمان اجرایی کدام آگاهی دارین؟
My understanding is that anyone that does not have
برداشت من این است هر کسی که تاکنون یکی از انواع اقامت قانونی در امریکا را به دست نیاورده باشد، حتی اگر کارهایشان در جریان هم باشد، با خطر اخراج از امریکا قرار دارند. فقط اقدام درخواست پناهندگی کسی را در برابر برگشتاندن بعد از این محافظت کرده نمی تواند.
نهاد ماینپاکی امداد مردم ناروی در بیانیه اعلام کرده است که تمامی عملیات ماینپاکی را که در افغانستان و 11 کشور با تمویل ایالات متحده اجرا می‌کرد، به حالت تعلیق درآورده است. این نهاد امدادی فعالیت‌های خود را از طریق برنامه کمک امنیتی آمریکا دریافت می‌کرد که این کمک رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی برای کمک‌های خارجی برای 85 روز به تعلیق درآمده است. نهاد ماینپاکی امداد مردم ناروی در سال 2024 حدود 41 میلیون دلار از ادارات حکومتی آمریکا برای انجام فعالیت نجات حیاتی کمک دریافت کرده بود. شماری از نهادهای حقوق بشری در دنمارک خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. رئیس انستیتوت حقوق بشر دنمارک بواسطه آمریکا میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان به گونه ویرانگر نقض می‌شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا در سویدن در این باره از کوپنهاگن گزارشی تهیه کرده است.
دور از افغانستان، اینجا در کوپنهاگ وضعیت حقوق بشر با ویژه نقض حقوق زنان در کشور نگرانی های سخت را به همراه شده است. چنان که لویس هولک رئیس انستیتوت حقوق بشر دنمارک میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان به گونه ویرانگر نقض می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است.
I think the situation for women and girls in Afghanistan is extremely concerning.
به نظر من وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار نگران کننده است. آنچه می‌بینیم نقض حقوق اولیه بشر است. این زنان و دختران از حقوق اولیه انسانی برخوردار نیستند. بنابراین از دیدگاه کلی این یک نگرانی بزرگ است.
در این میان چگونگی به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز مطرح است، چیزی که هلن فورسبرگ رئیس شورای زنان برای زنان دنمارک خواستار تلاش‌های جدی دولت دنمارک در این زمینه است.
فکر می‌کنم که ما باید آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسیم. من فکر می‌کنم که باید بدانیم که این همان چیزی است که اتفاق می‌افتد و برای دنمارک مهم است که واقعاً از واژه آپارتاید جنسیتی در سیاست بین‌المللی استفاده کند و برای حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی که تلاش دارند از زنان افغانستان پشتیبانی کنند بسیار بیشتر عمل کند. همچنان ما باید از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشبرد این دستور کار استفاده کنیم. نمی توانیم اجازه دهیم که جهان فقط نظاره‌گر باشد.
با این همه این نهادهای حقوق بشر در دنمارک می گویند که اجازه نخواهند داد که جهان نظاره‌گر نقض حقوق زنان در افغانستان باشد، زیرا جامعه جهانی باید به گونه جدی برای از میان برداشتن این معضل دست به کار شود.
داستان هایی که میشنویم و وضعیت زنان در آنجا چیزی است که باید واقعا جدی گرفته شود. مهم نیست در کجای جهان هستیم و مهم نیست که چگونه با برابری و حقوق زنان کار میکنیم. این باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین در شورای زنان دنمارک ما تمرکز زیادی بر انجام هر کاری که میتوانیم با کمک جامعه مدنی برای کمک به زنان در افغانستان داریم.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان خیلی دیگرگون شده است. نه زنان اجازه کار را در بیرون از خانه دارند و نه دختران می توانند که تحصیل کنند. درست در حالی که این وضعیت در میان اعضای از طالبان نیز ناخوشنودی های را به همراه داشته است و اما رهبری این گروه پابند بر فرمان های سخت گیرانش از کندهار. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کوپنهاگ.
در همسایگی افغانستان جشن سده در تاجیکستان امسال به شکل خاص برگزار شد. جشن ها در تمامی مناطق تاجیکستان از ابتدای ماه جنوری آغاز شد و تا آخر ماه ادامه یافت. آخرین جشن در پایتخت تاجیکستان برگزار گردید که مردم از تمامی مناطق این کشور در آن حضور یافتند و با هم جشن گرفتند. نورانگیز رستم زاده خبرنگار صدای آمریکا از تاجیکستان گزارشی را در این باره تهیه کرده است.
اینجا باغ فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است که جشن سده یکی از جشن‌های قدیمی آریایی تجلیل می‌شود. چخلی که می‌بینید گلخند برافروخته شده است و ساکنان پایتخت با سرود و ترانه‌خوانی این جشن را تجلیل می‌کنند. همزمان کشاورزان دسترخوان ایدانه آماده کرده‌اند که یکی از عنعنه‌های تجلیل این جشن می‌باشد.
جشن‌های آریایی در تاجیکستان نوین همچون قسمی فرهنگ تاجیکی برگزار می‌شوند. جشن سده نیز با سبک ملی گرامی داشته می‌شود. در اینجا هولو تاریخ احیای جشن سده که به هزار ساله‌ها قبل برمی‌گردد به نمایش گذاشته می‌شود.
در این صحنه که ما عین حال پیشکش بیننده عزیز کردیم و پیشکش تمام مهمانان شهر دوشنبه، این نمایشنامه از تاریخ پیدایش جشن سده است، یعنی که شاه و شنگ با تمام، یعنی که اون درباریانش اون جشن چگونه که احیا کردن، از تاریخ اون ما قصه کردیم.
جشن سده از آمدن بهار، آماده شدن زمین برای کشت و کار، آگاهی از انجام فصل سرما و نزدیک شدن نوروز، سال نو اجدادی بشارت می‌دهد.
در برابر که از تاجیکستان بسیار صحیفه ما را پیگیری میکنن، باز نفرانی که فارسی زبان هستن، یعنی زبان قدیمی دایره را میفهمن، یعنی مردم ایران و افغانستان و دیگر نفرانی که در گوشه های دنیا زندگی میکنن، ما است به خاطر که زبان دایره میفهمن صحیفه ما را پیگیری میکنن و با اون خاطر که ما آمدیم امروز در جشن عید صده که در شک در یک بی‌نهایت با شکوه سلامت جالب تجلیل میشود، نشان بدیم که عیدهای قدیمی آریایی را در تاجیکستان با چی جالبیت جشن میکنن و فکر میکنم که از همین گونه کانتین ها برای اودیتوریای من جالب میشود و با همون خاطر از نایه تیمورملک اومدم به شهر دوشنبه و همان زیباگی های قدیمه ملی مردمی تاجیکی در جشن سده امروز و نمایش گذاشته شده است نشان داده استدام.
ماهیت و اصل تجلیل سده پیروزی شادی و سرور بر غم و اندوه، گرما به سرما، روشنی بر تاریکی و نیکی بر بدی را تشکیل میدهد. در بین ساکنان پایتخت شماره زیادی مهمانان خارجی دیده می شد که یک جایه با تاجیکان جشن سده را گرامی می داشتند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
در اینجا به ختم نشرات امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا رسیدیم، اما نشرات ما بر روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. بحث ها راجع به افغانستان و وضعیت مهاجرین در لحظات بعد با همکاران ما میزبانی آن را خواهند کرد و با متخصصین صحبت خواهند کرد. همچنان شنونده تلویزیون آشنا و رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روزتان خوش، بخیر باشید.